کار بعد از ظهر در ایران است و این مجله بعد از ظهر رادیو فرداست. امیدوارم که بعد از ظهر پنجشنبه رو اونهایی که در ایران هستند و بخش اعظمشون یک روز تعطیل رو دارن از سر میگذرونند روز خوبی رو سپری کرده باشن، در این لحظه همراه من محمد زرقامی باشن و سایر همکارانم که نگاهی بکنیم به خبرهای مهم و رویدادهای تحلیلی در ادامه این مجله بعد از ظهر که در حدود 30 دقیقه در کنار شما خواهیم بود و تقریبا داریم نزدیک میشیم به دقیقه اولش که سپری کرده باشیم. وزارت اطلاعات ایران از بازداشت 35 نفر در نقاط مختلف ایران مرتبط با انفجارهای کرمان خبر داده. یک نفتکش در دریای عمان توسط افراد مسلح نقابدار با لباس نظامی توقیف شده و دیوان بین‌المللی دادگستری بررسی شکایت آفریقای جنوبی از اسرائیل به اتهام نسل کشی رو آغاز کرد. این سرخط مهمترین خبرهایی است که در ادامه مشروعش رو بذارید از نسرین افشار بشنویم.
سپاسگزارم و سلام به شنوندگان رادیو فردا. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی روز پنجشنبه در بیانیه‌ای طراح اصلی حملات به مراسم سالگرد کشته شدن قاسم سلیمانی را فردی تاجیکستانی با نام مستعار عبدالله تاجیکی معرفی کرد و خبر داد تا کنون 35 نفر در استانهای مختلف در ارتباط با این پرونده بازداشت شدند. به گفته وزارت اطلاعات، عبدالله تاجیکی دو روز قبل از عملیات کرمان از ایران خارج شد. در بیانیه وزارت اطلاعات، عامل انفجار اول فردی به نام بازیروف اسرائیلی 24 ساله و تبعه کشور تاجیکستان معرفی شده و گفتند که او در افغانستان آموزش دیده و از مرزهای جنوب شرقی وارد ایران شده بود. وزارت اطلاعات گفته است بررسی ها برای تعیین هویت انفجار دوم همچنان ادامه دارد. این وزارتخانه همچنین گفته افرادی در خارج از مرزهای ایران مرتبط با انفجارها شناسایی شدند که به نوشته این بیانیه تعقیب آنها در دستور کار قرار دارد. در دو انفجاری که در سالگرد کشته شدن قاسم سلیمانی در کرمان رخ داد، بیش از 90 نفر کشته شدند. گروه حکومت اسلامی داعش مسئولیت انجام این انفجارها را بر عهده گرفته است. شرکت امنیت دریایی بریتانیا میگوید صبح روز پنجشنبه چند فرد مسلح با لباس نظامی و ماسک وارد یک نفتکش در آب‌های میان ایران و عمان در دریای عمان شدند و آن را توقیف کردند. گزارش شده است که تماس با این نفتکش که با پرچم جزایر مارشال حرکت می‌کرد قطع شده و این کشتی به سمت بندر جاسک ایران در حال حرکت است. این نفتکش پیشتر نیست به دلیل نقض تحریم‌های ایران از سوی آمریکا توقیف و محموله‌اش مصادره شده بود. دیوان بین‌المللی دادگستری در لاهه روز پنجشنبه رسیدگی به پرونده شکایت آفریقای جنوبی از اسرائیل به اتهام ارتکاب نسل‌کشی علیه فلسطینی‌ها در نوار غزه را آغاز کرد. مقام‌های آفریقای جنوبی در نخستین جلسه این دادگاه اسرائیل را به دهه‌ها نسل‌کشی متهم کرده و گفتند که هیچ عملیات مسلحانه‌ای نمی‌تواند خشونت این کشور علیه فلسطینیان را توجیه کند. آفریقای جنوبی روز 8 دی ماه همزمان با جنگ میان ارتش اسرائیل با گروه افراطی حماس در باریکه غزه با ارائه شکایت 84 صفحه‌ای به دیوان لاهه با متهم کردن اسرائیل به نسل‌کشی خواهان رسیدگی دیوان بین‌المللی دادگستری شد. گروه افراطی حماس از سوی آمریکا و اروپا به عنوان یک گروه تروریستی شناخته می شود. اسرائیل با رد این اتهامات گفته است از خود در این دادگاه دفاع خواهد کرد. کولومبیا و برزیل هم از شکایت آفریقای جنوبی حمایت کردند. و در خبری کوتاه، انجمن قلم آمریکا صدور حکم مجازات برای مهدی یراهی خواننده معترض را محکوم کرد و آن را نشانه قدرت هنر در برابر اقدامات حکومتی در ایران دانست.
شنیدید از نسرین افشار تازه ترین خبرها رو و اما در ادامه این مجله بعد از ظهر رو با هم ورق خواهیم زد. نگاهی خواهیم کرد به آخرین خبرها در ارتباط با نفتکشی که در جزیره عمان توسط افراد مسلح نقابدار با لباس نظامی توقیف شده با ایلیا جزائری. شورای امنیت سازمان ملل متحد با تصویب قطعنامه‌ای خواستار پایان دادن به حملات حوثی‌ها در دریای سرخ شده. به موقعیت این حملات و پیامدهای اون نگاهی خواهیم کرد همراه با علی مأموری و نگاهی هم خواهیم داشت به برخوردی که با منتقدان مراسم سالگرد قاسم سلیمانی و انفجارهای کرمان در ایران صورت گرفته در گزارشی از بنیامین صدر. خوش اومدید به مجله بعد از ظهر رادیو فردا. این مجله رو شما هم اکنون میتونید به صورت زنده از طریق شبکه پیام رسان تلگرام رادیو فردا هم بشنوید. اگر نظری دارید میتونید نظر خودتون رو هم مستقیما از همین طریق با همکاران من در شبکه های اجتماعی رادیو فردا در میون بگذارید به صورت صوتی و همچنین به صورت کتبی. برگردیم به خبری که امروز منتشر شد. در ابتدای روز اطلاعات کمی هم در موردش در دست بود، اینکه شرکت امنیت دریایی بریتانیا اعلام کرد چند فرد مسلح با لباس نظامی و ماسک بر صورت داشتن وارد یک نفتکش میشن در آبهای میان ایران و عمان در دریای عمان و این نفتکش رو توقیف میکنند. ماجرا رو ادامهش رو بگذارید و آخرین تحولاتش رو از ایلیا جزائری بپرسیم که ایلیا، از اون ساعت که با هم بودیم در مجله نیمروزی تا این لحظه چه اطلاعات تازه تری از این نفتکش داریم یا مخابره شده؟
محمد، نمیدونم میتونیم بگیم که توقفی‌ها رو بودن، به خاطر اینکه هر روز معلوم نیست چه کسی پشت این ماجرا هست، معلوم نیست که کشتی اصلا کجاست، به خاطر اینکه بعد از این افراد مسلح حرکت به سمت ایران رو شروع کردن، ارتباط کاملا با این کشتی یا بهتر بگیم نفتکش قطع شده.
یعنی میتونه احتمال دزدی دریایی
هم در میون باشه. باشه، چون به خاطر اینکه خب درسته گفته میشه این افراد لباس نظامی بر تن داشتن، بعضی میگن 4 تا 5 نفر و بعضی گزارش میگه صحبت از 6 نفر میکنه، افرادی که لباس سیاه نظامی بر تن داشته، ماسک سیاه داشتن و حتی دوربین های نظارتی در دست داشتن که وارد کشتی میشن. این کشتی که قرار بوده به ترکیه بره، به سواحل ترکیه، بندر علی آقای ترکیه بره برای تحویل نفتی که از بسته، بندر بسته داره.
آیا متعلق بودن مشخصه که نفت به کی متعلق بوده؟
بله، این بندر از بندر بسته حرکت کرده، حامله حدود 1 میلیون لیتر نفت هست از بسته و قرار بوده به پالایشگاهی در ترکیه بره، پالایشگاه توپراس، قرار بوده اون نفت رو اونجا ببره. خب این کشتی الان در حال، باید بگیم که تا اینجای کار رو بوده شده،
یعنی نفت هم متعلق به عراق بوده،
نفت متعلق به عراق بوده. این کشتی حرکتش رو به سمت بندر جاس که ایران شروع که میکنه، تمام وسایل ارتباطیش قطع میشه و حتی سیستمی که نشون میده کشتی کجاست هم متوقف میشه، از کار میفته. برای همین هنوز کسی نمیدونه حتی این کشتی کجای دریاست، این ارتباط کاملا قطع است و این مسئله بسیار سوال برانگیز است. در نزدیکی سواحل عمان، 50 مایلی سواحل عمان این اتفاق میفته. خب این بخش از دریا، درسته در دریای سرخ ما شاهد حوادث پیاپی هستیم در روزهای گذشته، حوثی ها دارن مشکل ایجاد میکنن برای کشتی هایی که با اسرائیل هر گونه ارتباط دارن. این کشتی مرتبط با اسرائیل نبوده، نه به اسرائیل میرفته نه از اسرائیل برمیگشته و حتی
خب حوثی ها هم میشه گفت که در اون منطقه نفوذ خاصی نباید داشته باشن غیر دریای سرخ.
نفوذ دارن اما مثل دریای سرخ نیست، به هر حال از اون طرف به خلیج عمان اینا دسترسی دارن. اما این اگه کشتی به طرف ایران رفته، این سوال پیش میاد چرا این کشتی که حامل نفت عراق هست، نفتی که تحریم شده نیست، عراق ارتباطش با جمهوری اسلامی ایران خوبه. حالا باید
تو یه اشاره‌ای هم کردی در مجله نیمروزی که بد نیست باز هم اگر فرصتی هست که خیلی کوتاه فرصت داریم یه اشاره کوتاهی بکنی به این که الان موقعیت این کشتی به چه صورتیه، سوابقش خیلی کوتاه اگر بگی.
این کشتی الان اسمش هست سنت نیکولاس، اسمش عوض شده، قبلا اسمش بود سوئز راجان، حامل پرچم مارشال هست. سال گذشته داشته نفت ایران رو، نفت تحریم شده ایران رو به چین می‌برده که توسط ایالات متحده آمریکا توقیف میشه، به بندر تگزاس میره، نفتش اونجا تخلیه میشه و این کشتی جریمه میشه. این سابقه توقیف داشته. این کشتی البته قبلا همونطور که گفتم داشته با جمهوری اسلامی ایران همکاری میکرده و گویا الان این همکاری رو نداره.
سپاس از تو ایلیا جزائری، همکارم که در استودیو حضور داشت و نگاهی کردیم به آخرین وضعیت کشتی حامل نفت از عراق که در دریای عمان ناپدید شده و هنوز اطلاعاتی در دست نیست ازش. اما برگردیم همونطور که یک اشاره هم ایلیا کرد به دریای سرخ برگردیم که این روزها وضعیت خیلی خاصی رو پیدا کرده با توجه به حملاتی که حوثی‌های یمن که مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران هستند انجام میدن و همین منجر شد به اینکه شورای امنیت هم یک قطعنامه‌ای رو بده که این قطعنامه 11 رأی موافق داشت و 4 رأی ممتنع که از 2 رأی ممتنعش میتونیم بگیم که چین و روسیه هم جزو کشورهایی بودن که رأی ممتنع دادند. اما اتاق بین‌المللی کشتیرانی هم اشاره کرده که 20% کشتی‌ها دیگه پرهیز می‌کنن که از دریای سرخ بخوان عبور کنن و ترجیح میدن که از شاخ آفریقا و راه طولانی‌تر رو انتخاب کنن برای اینکه محموله‌های خودشون رو عبور بدن. و میتونیم بگیم که 26 حمله به کشتی‌های تجاری در دریای سرخ ثبت شده از 28 آبان تا همکنون. گفتگویی داشتم با علی معموری تحلیلگر مسائل خاورمیانه در استرالیا و از او پرسیدم درباره این اقدامی که صورت میگیره و تهدیدهایی که از این سمت از بریتانیا و آمریکا شاهد بودیم نسبت به حوثی‌ها و حتی جمهوری اسلامی ایران.
ایالات متحده آمریکا تلاش جدی داشته برای ایجاد یک ائتلاف در مقابله با تهدیدی که حوثی‌ها در باب‌المندب ایجاد کردند نسبت به حرکت کشتی‌هایی که به سمت اسرائیل میرند. تلاش زیادی هم کرد که بتونه همپیمانانی از منطقه را همراه بکنه. تا کنون کشورهای مهم منطقه همراه نشدند، به ویژه عربستان سعودی که به تازگی از جنگ طولانی چند ساله از با یمنی ها در واقع بیرون اومده و هیچ تمایلی نداره که دوباره وارد یک درگیری با این گروه در یمن بشه و مرز جنوبیش رو در واقع دچار چالش و مشکلات جدیدی بکنه. با توجه به این وضعیت به نظر میرسه که فرصت چندان وسیع و آسانی برای ائتلاف موجود وجود نداره که بتونه تهدید حوثی‌ها رو در باب‌المندب بتونه از بین ببره. حوثی‌ها از لحاظ نظامی دارای امکانات بسیار گسترده‌ای هستند، کنترل نسبتاً وسیعی بر بخش وسیعی از یمن رو دارند و موقعیت استراتژیکی که درش قرار گرفتند رو نمیشه این تهدید رو در اونجا از بین برد بدون اینکه وارد اشغال نظامی اون کشور بخوان بشن. و اگر این ائتلاف بخواد وارد چنین مرحله‌ای بشه، این در واقع یعنی ورود به یک جنگ دیگری مثل جنگ عراق و افغانستان که در گذشته رخ داده و با توجه به شرایط موجود به ملادی و شرایط ارتش متحده آمریکا خیلی بعید به نظر میرسه که چنین اقدامی صورت بگیره.
ولی خب آقای یاد راهی وجود داره برای اینکه از 28 آبان به این سو ما شاهد 26 حمله بودیم به کشتی‌های تجاری توی دریای سرخ. آیا فکر کردن برای اینکه راهی رو بتونن پیش بینی کنن برای جلوگیری از این قضیه، اگر بخوایم اینطوری نگاه کنیم که اینها بیشتر در قالب یک لفاظی یا تهدیدهای لفظی هست در ارتباط با حوثی‌ها، چون به هر حال ما شاهد این بودیم که وزیر دفاع بریتانیا خیلی شدید داره صحبت میکنه و میگه که جزئیات بیشتری نمیده، ولی حتی این احتمال رو ازش میپرسن که اهدافی در داخل ایران هدف قرار بگیره، به نوعی میگه که من بیشتر از این نمیتونم ساده تر بکنم، ما فعلا داریم نگاه میکنیم که چه اتفاقاتی داره رخ میده.
من تصورم اینه که در واقع این ائتلاف اقداماتی بالاتر از سخن هم انجام خواهند داد، اما محدود خواهد بود نسبت به برخی از ضربات در داخل یمن، اما رفتن به سمت کشورهای دیگر رو بسیار بعید میدونم. شرایط باز منطقه‌ای و وضعیت بسیار فرسایشی که منطقه داره این امکان رو در واقع نمیده به هیچ کدوم از طرفا که اقدامات وسیع‌تری رو بخوان انجام بدن.
پس چه عواقبی رو صحبت ازش میکنن وقتی که میگن این عواقب داره هم برای حوثی‌ها هم برای ایران به عنوان کشوری که اونها عنوان میکنن که به هر حال حامی حوثی‌های یمن هست؟
اگر بخوایم پترن در واقع اقدامات گذشته رو بررسی بکنیم، تصور بنده اینه که این اقدامات محدود خواهد بود به برخی از ضربات محدود در داخل یمن و ایجاد برخی از تحریم‌ها احتمالاً برای جمهوری اسلامی ایران. از این بیشتر بسیار دشوار می‌بینم که شرایط منطقه و شرایط بین‌المللی اجازه بده برای این ائتلاف که بخواد بیش از اینها اقدام بکنه.
برای شنیدید گفتگوی رو با علی معموری در استرالیا. و ما بریم سراغ دادگاه دیوان بین‌المللی لاهه که امروز بررسی شکایت آفریقای جنوبی از اسرائیل به اتهام نسل کشی رو آغاز میکنه. در همین ارتباط همکارم ایلیا جزایری گفتگوی رو داشته با نماینده پارلمان اسرائیل و از او پرسیده آفریقای جنوبی اسرائیل رو به نسل کشی در غزه متهم کرده، آیا شما هم بر این باورید که اسرائیل مرتکب نسل کشی در غزه شده؟ بشنویم از اوفر کثیف نماینده پارلمان اسرائیل.
This petition supports South African appeal to.
این عریضه از درخواست آفریقای جنوبی برای تحقیق درباره احتمال وقوع نسل‌کشی در غزه حمایت می‌کند. تأکید می‌کنم من به شکل قاطع نمی‌گویم که اسرائیل مسئول نسل‌کشی یا هر جنایت دیگری در غزه است، اما می‌گویم که وقوع چنین رویدادهای غیرقانونی است و تحقیق درباره احتمال روی دادن چنین جنایت‌هایی ضروری است. مسئله دوم و مهمتر این است که دیوان بین‌المللی کیفری نهاد دارای صلاحیتی است که می‌تواند برای توقف یا پایان فوری جنگ تصمیم بگیرد. امیدوارم برای نجات جان انسان‌ها این اتفاق روی دهد. هزاران فلسطینی در معرض حملات بی‌وقفه اسرائیل هستند. گروگان‌ها هم آنجا هستند که باید فوراً آزاد شوند و علاوه بر آنها سربازان اسرائیلی که جز با توقف جنگ نمیتوان جانشان را نجات داد. با توجه به اینکه اسرائیل، یا به صورت دقیق‌تر بگویم دولت اسرائیل، به دلایل سیاسی به دنبال پایان دادن به جنگ نیست و این مسئله هیچ ارتباطی با امنیت یا دفاع یا هر چیز مرتبط با منافع اسرائیل ندارد و تنها منفعت شخصی نتانیاهو و قلدری اوست. گمان می‌کنم تنها راه پایان دادن به جنگ و نجات جان انسان‌ها صدور چنین حکمی از سوی دیوان بین‌المللی کیفری است. این دلیل اصلی من برای امضای این عریضه است.
Such a decision by the ICJ. So that's the main reason.
آیا فکر میکنید به هدفتون که توقف جنگ برسید؟ به طور حتم موانع بر رسیدن به این هدف زیاده که یکیش اسرائیله. مسئولان اسرائیلی تا الان با هر گونه درخواستی برای توقف جنگ مخالفت کردن.
Well, of course there are some obstacles that should be passed.
به طور حتم موانعی وجود دارد که نخست باید آنها را پشت سر گذاشت. امیدواریم که دیوان بین‌المللی کیفری به تصمیم درستی برسد. از نظر من تصمیم درست پایان دادن به جنگ است و این اکنون هدف اصلی است و شاید به همین دلیل اسرائیل با دادگاه مخالفت کند و پرونده به شورای امنیت سازمان ملل برود. اگر ماجرا به اینجا بکشد که من معتقدم همان چیزی است که روی خواهد داد، در اینجا این سوال پیش می آید که آیا ایالات متحده مانند همیشه از حق وتو علیه قطعنامه استفاده خواهد کرد یا نه؟ امیدوارم که این اتفاق نیفتد، زیرا همانطور که گفتم توقف هرچه سریع‌تر جنگ به سود فلسطینی‌ها و اسرائیل است، به سود منطقه و جهان هم هست، زیرا اکنون خطر وقوع جنگی منطقه‌ای و فراتر از آن وجود دارد. امیدوارم تلاش‌ها برای توقف جنگ موفق شود.
به هر حال الان جنگ در جریانه. این جنگ هم بعد از حمله روز 15 مهر گروه افراطی حماس شروع شد. آیا الان درخواستتون برای توقف جنگ به ضرر اسرائیل نیست؟
I am afraid for the future of my country.
من نگران آینده کشورم هستم و هر کاری که بتوانم برای آن انجام می‌دهم. اگر فاجعه‌ای قرار است روی دهد، در غزه و سرزمین‌های اشغال شده فلسطینی روی داده و من برای متوقف کردن آن تلاش می‌کنم. این را بارها در مصاحبه‌هایم گفتم. در روابط بین اسرائیل و فلسطینی‌ها شرایط اینگونه نیست که یک طرف می‌برد و یک طرف می‌بازد. نتیجه این بازی برد برد یا باخت باخت است. برای آزادی گروگان‌ها هم یک راه وجود دارد و آن تبادل اسرا با فرمول همه در برابر همه است، یعنی آزادی گروگان‌ها در برابر آزادی زندانیان فلسطینی. صلح واقعی و ریشه‌دار با پایان اشغال و برپایی کشور مستقل فلسطینی به دست می‌آید. این به طور یکسان به سود فلسطینی‌ها و اسرائیلی‌هاست. متأسفانه تنها جایگزین این راه ریخته شدن خون بیشتر و ویرانی مناطق بیشتر از جمله اسرائیل است و من نمی‌خواهم این اتفاق بیفتد. من به رفاه شهروندان کشورم و همچنین منطقه متعهدم. ناامنی در منطقه به زیان همه است.
گفتگویی بود با اوفر کثیف، البته این کثیف با سین هست، این رو بگم برای شنونده همون، نماینده مجلس اسرائیل که عرضه‌ای هم در حمایت از شکایت آفریقای جنوبی امضا کرده. همونطور که میدونی آفریقای جنوبی شکایت کرده از اسرائیل به اتهام نسل‌کشی به دیوان بین‌المللی دادگستری.
اینجا رادیو فرداست.
وزارت اطلاعات ایران هم از بازداشت 35 نفر در نقاط گوناگون کشور مرتبط با انفجارهای کرمان خبر داده که جزئیات بیشترش رو حمید فاطمی برامون میگه.
در اطلاعیه دوم وزارت اطلاعات که روز پنجشنبه 21 دی ماه منتشر شده، طراح و پشتیبان اصلی این عملیات فردی تاجیکستانی با نام مستعار عبدالله تاجیکی معرفی شده که دو روز پیش از این رخداد از کشور خارج شده است. وزارت اطلاعات تأکید می‌کند که دو انفجار کرمان انتحاری بوده. در بیانیه وزارت اطلاعات آمده است که عبدالله تاجیکی در تاریخ 28 آذر ماه امسال همراه با یک زن و یک کودک برای تأمین پوشش به صورت غیر مجاز توسط قاچاقبرهای محلی از مرزهای جنوب شرقی وارد کشور شده، به استان کرمان منتقل و در خانه اجاره‌ای در حومی شهر کرمان مستقر می شود. در این اطلاعیه فرد یاد شده متخصص تولید بمب‌های دستساز معرفی شده است. روز چهارشنبه 13 دی ماه دو انفجار در مراسم چهارمین سالگرد کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده سابق نیروی قدس سپاه پاسداران، در شهر کرمان بیش از 90 کشته و بیش از 200 زخمی بر جای گذاشت. یک روز بعد گروه حکومت اسلامی داعش مسئولیت آن را بر عهده گرفت و گفت که دو عامل با کمربندهای انتحاری این حمله را انجام دادند. در اطلاعیه دوم وزارت اطلاعات یکی از مهاجمان انتحاری بازیروف اسرائیلی و بوزروف اسرائیلی معرفی شده که شکل درست نام در فارسی تاجیکی اسرائیل بازاروف است، فرزند امان الله 24 ساله و تبعی کشور تاجیکستان. اطلاعیه وزارت اطلاعات در مورد هویت فرد دوم میگوید سرنخ‌های قابل توجهی به دست آمده که پس از حصول مشخصات کامل وی اعلام خواهد شد. وزیر کشور جمهوری اسلامی قبلا گفته بود که مهاجم دوم نیز احتمالاً اهل تاجیکستان بوده است. در ادامه این اطلاعیه آمده است در داخل کشور تاکنون 35 نفر در استانهای کرمان، سیستان و بلوچستان، خراسان رضوی، اصفهان، تهران و آذربایجان غربی بازداشت شدند. وزارت اطلاعات همچنین در بیانیه خود ادعا کرده است که در مراسم سالگرد قاسم سلیمانی تدابیر شدید و چند لایه حفاظتی برقرار بوده تا آن حد که بر نقشه مهاجمان اثر گذاشت، به طوری که به نوشته این اطلاعیه تروریست‌ها با مشاهده تدابیر شدید و چند لایه حفاظتی تصمیم می‌گیرند سناریوی شیطانی خود را در نقاطی نسبتاً دور از گلزار شهدا عملی سازند. این اشاره در اطلاعیه میتواند پاسخی باشد به انتقادهای فراوان از قصور دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی در پی وقوع این رخداد مرگبار. چند روز پس از این دو انفجار، انتقادها از عملکرد سازمان‌های امنیتی جمهوری اسلامی بالا گرفت. وزارت اطلاعات روز پنجشنبه همچنین درباره اظهار نظرهای برخی از مقامات درباره بمب‌گذاری‌های متعدد در کشور توضیح داده و تأکید کرده است که این گفته‌ها دقیق نیست.
حمید فاطمی گزارش می‌داد. ایلیا جزائری همکارم اینجاست تا یک خبر فوری در ارتباط با نفتکش مفقود شده در دریای عمان رو با همون در میون بذاره.
بله، محمد خبرگزار تسنیم گزارش داد که این کشتی با حکم قضایی و توسط ارتش جمهوری اسلامی ایران توقیف شده.
سپاسگزارم. جزئیات این خبر رو در بخش‌های بعدی خبری پیگیری می‌کنیم، اما بریم سراغ خبر دیگری که ارتباط داره با بازداشت افرادی که نگاه منتقدانه‌ای داشتن به مراسم سالگرد قاسم سلیمانی و انفجارهای کرمان. با صدر.
نیلوفر هاشمیان وکیل دادگستری در میان چندین شهروند ایرانی است که به دلیل اظهار نظر انتقادی درباره انفجارهای اخیر کرمان در نزدیکی محل دفن قاسم سلیمانی، فرمانده کشته شده سپاه قدس جمهوری اسلامی، بازداشت شدند. به گزارش برخی رسانه‌ها و پیام‌رسان‌ها از جمله مرکز مشاوره و آموزش حقوقی دادبان، به دنبال شکایت حفاظت اطلاعات قوه قضاییه، ماموران حکومتی نیلوفر هاشمیان را شنبه 16 دی 1402 در سمنان بازداشت کردند. نیلوفر هاشمیان در صفحه اینستاگرامش و در توصیف قاسم سلیمانی نوشته بود که تا زنده بود سرمایه ایران را برای جنگ افروزی در منطقه خرج می‌کرد. در تشییعش چندین تن کشته شدند، برای انتقامش به هواپیمای مسافربری شلیک شد و حالا در سالگردش هم دوباره تعداد بسیاری انسان کشته شدند. با وقوع انفجارهای اخیر کرمان، دیدگاه‌های متفاوت و گسترده‌ای از سوی کاربران شبکه‌های اجتماعی در مواجهه با این موضوع شکل گرفت. برخی کاربران اغلب کشته شده‌ها را از هواداران حکومت و مدافع کشتار شهروندان معترض در سال‌های پیش نامیدند، اما در مقابل برخی کاربران نیز به محکوم کردن بدون قید و شرط خشونت پرداختند. پیش از بازداشت نیلوفر هاشمیان وکیل دادگستری، برخی رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران گزارش کردند که تعدادی از شهروندان در تهران، یزد، بوشهر، سمنان و خراسان شمالی به دلیل آنچه توهین به قاسم سلیمانی و مراسم سالگرد او عنوان شده بازداشت شدند. بر اساس گزارش‌های رسانه‌ای، امیر راهپیکر دانشجوی دانشگاه اصفهان، شاهین قفوری استاد دانشگاه آزاد قروه، مهدی سعادتی دانشجوی داروسازی دانشگاه علوم پزشکی صدوقی یزد و سورنا علیپور دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان به دلیل انتشار مطالب انتقادی در شبکه‌های اجتماعی و در پیوند با انفجارهای اخیر کرمان بازداشت شدند. با توجه به نام‌های افراد بازداشت شده میتوان گفت که طیفی از متخصصان از جمله پزشکان، دانشجویان و استادان دانشگاه هم در میان بازداشت شدگان به دلیل انتشار مطالب انتقادی درباره حادثه دو انفجار اخیر کرمان قرار می‌گیرند. کمی پیشتر هم محمد شجاع، پزشک متخصص اطفال، به دلیل یک مطلب اینستاگرامی درباره رضی موسوی، یکی دیگر از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران که به تازگی در سوریه کشته شد، بازداشت شد. پس از کشته شدن قاسم سلیمانی، انتشار مطالب انتقادی درباره او و حامیانش یکی از خط قرمزهای پررنگ جمهوری اسلامی محسوب می شود.
بنیامین سعد گزارش می داد. و اما بریم به رقابت‌های فوتبال جام ملت‌های آسیا و نگاهی به وضعیت تیم ایران و هم‌تیمی‌هاش.
جام ملت‌های فوتبال آسیا که به نوعی مهمترین و معتبرترین رقابت‌های فوتبالی قاره کهن در رده ملی محسوب میشه، از جمعه 22 دی ماه با حضور 24 تیم برتر آسیا در قالب 6 گروه 4 تیمی در قطر آغاز میشه. و حالا مروری می‌کنیم به تیم‌های شرکت کننده در این جام. این بار معرفی گروه سی رو با سرگروه این تیم‌ها یعنی تیم ایران شروع می‌کنیم. ایران در این دوره با تیم‌های امارات متحده عربی، هنگ کنگ و فلسطین هم گروهه. ایران با سابقه طولانی و کسب چندین مقام قهرمانی فوتبالی در سال‌های 1968، 1972 و 1976 میلادی 3 بار قهرمان جام ملت‌های آسیا شده و یکی از شناخته شده‌ترین تیم‌های حاضر در این جام به شمار میاد. اما باید گفت که این تیم در 48 سال گذشته هنوز نتونسته به این جایگاه دست پیدا کنه و ایران در رده 21 فیفا جا داره. امیر قلعه‌نویی هم سرمربی این تیمه. میانگین سنی بازیکنان این تیم 29.5 ساله و بعضی کارشناسا میگن این معدل سنی نشون از تجربه بازیکنان داره. تیم ایران هم البته یکی از مدعیان قهرمانی این جام به حساب میاد. دوم این گروه امارات متحده عربیه. رتبه فعلی این تیم در رنکینگ فیفا رتبه 69. امارات در سال 1990 میلادی تونست در جام جهانی فوتبال حضور داشته باشه، اما این تیم در این مسابقات هر سه بازی اولش رو باخت. با این وجود امارات عناوینی مثل نایب قهرمانی جام ملت‌های آسیا 1996، رتبه سوم جام ملت‌های آسیا 2015، نقره بازی‌های آسیایی 2010 و برنز بازی‌های آسیایی 2018 رو در کارنامه‌اش داره. هدایت امارات رو پائولو بنتو، سرمربی پرتغالی، پیشین تیم‌های ملی کره جنوبی و پرتغال بر عهده داره. هنگ کنگ سومین تیم گروه سی رو تشکیل میده، اما بهترین نتیجه‌ای که این تیم تا امروز در رزومش ثبت کرده مربوط به کسب مقام قهرمانی در اولین دوره جام ملت‌های آسیا در سال 1956 بوده. هنگ کنگ برای جام ملت‌های امسال داره نهایت تلاشش رو می‌کنه. این تیم در روزهای اول ژانویه در یک مسابقه دوستانه در ابوظبی مقابل چین قرار گرفت و موفق شد بعد از 30 سال این تیم رو ببره. این بازی اگرچه بازی رسمی بود، اما هر دو تیم تصمیم گرفت این دیدار رو پشت درهای بسته برگزار کنند. و میرسیم به تیم آخر این گروه، فلسطین. این تیم در سال 2015 برای اولین بار در جام ملت‌های آسیا حاضر شد و حالا سومین بار متوالیه که جواز حضور در فینال جام ملت‌های آسیا رو کسب می‌کنه. تیم فلسطین برای شکست دادن همگروهیاش راه سختی رو پیش رو داره تا بتونه از این گروه بالا بیاد.
نسرین افشار بود که من فراموش کردم در تو اسمش رو هم اشاره بکنم بهش. با گزارش او به پایان این مجله بعد از ظهر رسیدیم. روزتون خوش.